جونتون از کافه رادیو. خب میز ادبیات کافه رادیو از چارلز دیکنز، روز گذشته گفتم کوتاه بگم دوباره که دیکنز از اون آدمایی بود که خودش قصه زندگی داشت. توی بچگی روزهای خیلی سختی رو دیده بود، کار کرده بود، فقر کشیده بود، پدرش به خاطر بدهی زندان افتاده بود، خودش مجبور شد وقتی هنوز بچه بود توی کارخونه واکس سازی کار کنه. همونجا بود که فهمید زندگی همیشه منصف نیست، اما آدم میتونه از دل تمام سختی هایی که توی مسیر زندگی میکشه یه معنایی رو درک کنه و توی اغلب آثار چارلز دیکنز این اتفاق افتاده و خیلی ملموس اون روایت هایی که کرده، مخصوصا از اون اتفاقاتی که در اون زمانی که در لندن یا در بریتانیا و انگلیس بود تجربه کرده بود. وقتی بعدها نویسنده شد، قلمش شد صدای مردم بی صدا، صدای کارگرها، فقیرها، کودکایی که حق کودکی نداشتن. اون توی قرنی زندگی کرد که انگلستان پر از تضاد بودش، یه طرف ثروت، یه طرف فقر، اما چارلز با نگاهی انسانی و دقیق جامعه خودشو توصیف کرد. روز گذشته گفتم یکی از معروف‌ترین کتاب‌هاش داستان دو شهر، کتابی که با یکی از ماندگارترین جمله‌های تاریخ شروع میشه: بهترین زمان بود، بدترین زمان بود. بهترین زمان بود، بدترین زمان بود. یه شروع ساده ولی پر از معنا و میخواد بگه که دنیا همیشه پر از تضاده و دنیا دوتا چهره داره، چهره زیبا و دوست داشتنی و یک چهره زشت و سخت، عدالت و بی‌عدالتی. این داستان بین دو شهر میگذره، شهر لندن و پاریس، دو شهری که یکی ساکته، یکی در آستانه انفجاره. انگار دو تا تصویر از یه جهانن، یکی در مه و زیبایی های خودشو داره، یکی در آتش و گرما، اما در هر دو انسان وجود داره با تمام ضعف هایی که داره، با تمام ترس ها و تصمیم هایی که زندگیشونو می سازه. ماجرا از دکتری به نام الکساندر منت شروع میشه، مردی که بیگناه سالها توی زندان باستیل بوده فقط به خاطر ظلم اشرافزاده ها. وقتی آزاد میشه دختری داره این آقا به نام لوسی که حالا جوونه، دختر خیلی پاکی هستش، با کمک یه مرد انگلیسی به نام آقای لاری از بانک تلزن به لندن برمیگردن تا زندگی تازه‌ای رو در لندن شروع کنن. تو این مسیر آقای دکتر با مردی آشنا میشه به نام چارلز دارنه، نجیبزادهی فرانسوی که از بی‌عدالتی طبقه خودش بیزاره. دارنه از کشورش فرار کرده، توی انگلستان یک زندگی ساده‌ای داره، اما درست وقتی آرامش به نظر میرسه فرانسه در آستانه انقلاب قرار میگیره. مردم از فقر و گرسنگی به سطوح اومدن و خشم جمعی دیگه در همه جا جاری هستش. دارنه که هنوز دلش به مهربونی و انصاف و انسانیت توی دنیا گرمه، برای نجات یکی از آشناهاش برمیگرده پاریس. اما در فضای انقلابی فرانسه فقط کافیه کسی از تبار اشراف باشه تا محکوم بشه. اون دستگیر میشه و در خطر مرگ قرار میگیره. اینجا شخصیتی وارد داستان میشه که تا ابد در ادبیات موندگار شد، سیدنی کارتون، یک وکیل انگلیسی کمی تلخ، کمی خسته از زندگی، ولی با قلبی که هنوز توش وجدان و انسانیت زنده است و به جای حرف زدن عمل میکنه. اون خودش رو جای دارنه جا میزنه تا اون نجات پیدا کنه و هیچ کس نمیفهمه، فقط خودش میدونه چه اتفاقی قراره بیفته. و قبل از رفتن جمله میگه که تا همیشه به نظر من در تاریخ ادبیاتی چارلز دیکنز موندگار شد. من کاری میکنم بهتر از هر آنچه تا امروز کردم، آرامشی خواهم یافت که تا کنون نشناختم. یعنی وقتی که دست کسی رو میگیره، به کسی کمک میکنه و اون انسانیت رو توی جامعه جاری میکنه، در واقع داره کاری میکنه که تا ابد موندگاره. بهتون بگم که دو شهر رو اولین نسخه سینمایی این کتاب سال 1911 در امریکا ساخته شد. فیلم صامت هستش، یعنی حتی بدون یک کلمه، واژه یا صدا، اما بسیار بسیار جالب این فیلم سینمایی. دنیایی پر از عدالت که در سکوت تصویر شد و انگار همون سکوت خودش فریاد بود. داستان دوشهر فقط درباره تاریخ نیستش، درباره انسانه، درباره اینکه چطور ممکنه یک تصمیم درست حتی در آخرین لحظه توی زندگی من، توی زندگی تو و زندگی ما مسیر دنیا رو عوض کنه، که درباره اخلاق و انسانیته. میدونی لندن اون زمان پر از مه بودش، اما اون مه فقط از رودخونه تایمز نمی اومدش، مه ذهن مردم اون روزگار لندن و انگلستان هم بود، مه فاصله طبقاتی، مه خستگی. در اون طرف پاریس هم پر از دود و فریاد و شور بود. دو شهر و دو روح متفاوت، یکی در سکوت و یکی در خشم. و شاید چارلز دیکنز با قلمش میخواست بگه که این دو همیشه در کنار هم هستن، همین تضادهایی که در زندگی همه ما وجود داره، که هیچ جامعه‌ای بدون تضاد نیستش، اما مهم اینه که کدوم در واقع این تضادها انسانیت رو جاری و ساری میکنه. خیلی کوتاه و خلاصه من آن چیزی که در دو شهر چارلز دیکنز بود برای شما گفتم.
اگه گفتی الان وقت چیه؟
چای می‌خوری؟
بخ
این چایی خوردن داره.
وای چقدر
تشنمه. چایی دوای دردتی. هنوزم بعد
غذا
چای دوست
داری؟ اصلا غذا میخورم به عشق چای بنده.
اینا که میبینی آدم ولی این ماشینه. سوختشون هم چاییه. اگه بیتا چایی میرسه اصلا جازه بوگه همفراش هم میفته.
پس یه چایی شخصی لبریز لبتود لبجذبه گشتمه.
قد عشق بچه ها به بستنی، حس گرما زده ها به آبتنی، واسه دیوونه حس شکستنی، تو رو میخوام و چرا حت میری.
یک فنجان چای در کافه رادیو.
خب بچه هستتون بخیر، 7:38 دقیقه است. میز تئاتر رو همچنان داریم با حضور پژمان دادخواه، که این تئاتر همیشه مثل نفس کشیدنه و اون لحظه‌ای که چراغ‌ها کم میشن، سکوت در سالن تئاتر پخش میشه و فقط صدا و نگاه روی صحنه میمونه و انگار دنیا یه لحظه مکس میکنه. و هنرهای نمایشی برای خیلی از ماها فقط هنر نیستش، یه پناه اونهایی که اهل تئاتر هستن و میرن نمایش های مختلفی رو میبینن، قطعا تأیید میکنن، یه جایی برای آروم شدن و برای فهمیدن خودمون. تئاتر ایرانی هم یه جور خاصی از زیبایی رو داره بیان میکنه. توی بخش قبلی گفتم به پژمان، پژمانم اشاره کرد و تایید کرد که بخش از روایت‌های زندگی ما در همین تئاتر ایرانی وجود داره. تو شعر هست، موسیقی هست، خنده و اشک هست، اما از همه مهمتر یه روح فرهنگی اصیل پشتشه که پژمان هم از حمایت‌های دولتی گفتش برای تئاتر که خیلی وقت خیلی خیلی مظلوم هستش و همون فرهنگی که از تعزیه، از قصه های قدیمی، از نقالی ها و از قهوه خانه های اصیل ایرانی اومده و تئاتر ما هم واقعا با مردمش زنده است، با زبان و ضرباهنگ همین سرزمین. وقتی یه نمایش ایرانی میبینی، حتی اگه قصهش ساده باشه، ته دل آدم آروم میشه، چون حس میکنی یه چیزی از ریشه های تو وسط اون هنر نمایشی وجود داره.
واقعیت هم همینطوره. ممنون از توضیح‌های خوبت که درباره نمایش ایرانی یا متن‌های ایرانی برای شنونده‌های عزیزمون ارائه کردی. واقعیت هم همینه، یعنی اساساً ادبیات به نوعی پدیده اجتماعی هست. یعنی اگر ما بخوایم یک نگاه جامعه شناختی و ادبیات نمایشی داشته باشیم، میبینیم یک پدیده اجتماعیه، چون ماده سازندش زبان هست و زبان در ارتباط بین انسانها شکل میگیره. به همین دلیل متنهایی که ما با اونها مواجه میشیم و روبرو میشیم داره برای ما جامعه ای رو روایت میکنه و از آدم‌ها و تجربیاتی میگه که خیلی با ما فاصله ندارن. حالا ممکنه که شباهت داشته باشیم، بچه اشتراک داشته باشیم، یا اینکه حداقل به لحاظ فرهنگی یا حالا به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ زمانی و حتی به لحاظ روح قومی یک قرابت‌ها و شباهت‌هایی هم ما داشته باشیم. به همین دلیل هست که اساساً اینجا میبینیم که کارکردهای تئاتر فراتر از سرگرمی صرف یا یک لذت زیبا شناختی میشه و ما میبینیم که جنبه‌های آموزشی، جنبه‌های اجتماعی، جنبه‌های تربیتی، جنبه‌های آگاهی بخشانه و حتی جنبه‌های روانشناختی و درمانگری رو هم داره. چون ما میبینیم که تئاتر هم بُعد درمانگری داره. علیرضا عزیز، به خاطر همین خیلی کمک میکنه به ما، یعنی اساسا نه به من بلکه به جامعه به معنای وسیع کلمه کمک میکنه تئاتر. و خب این خیلی ارزشمند هست، یعنی میبینیم که حتی در مقیاس وسیع و کلانتر هم کمک میکنه.
ما اول برنامه سیروس در مورد سیاوش گفتیم، سیاوش صفاریان پور، ببینیم که گفتیم که امروز لبخند زده به 9 نفر. ببینیم سیاوش کجا صدا. الو سیاوش، سلام. حالا چطوره؟ خوبی؟
من خوب، مرسی.
آخرای برنامه کافرادیو، اول برنامه یادتو کردیم. من به مخاطبای کافرادیو داشتم میگفتم که امروز بود یا دیروز یه داستانک توی صفحه شخصی دیدم که گفت سیاوش، فکر کنم نوشته بود امروز به 9 نفر توی خیابون لبخند زد.
دوازده نفر بودن.
بعد یکی از تایید کننده ها تماس گرفت که سیاوش قرار بوده مثلا فلان ساعت اینجا پیش ما باشه، هنوز نرسیده، به جای لبخند زدن خودشو برسونه به استودیو.
آخه فکرم خانم ادیبی بودن. بله، من امروز دیر رسیدم بهشون.
حالا چطوره؟ خوبی؟
خوب، مرسی، متشکرم. امیدوارم که شنونده های کافه رادیو حالشون خوب باشه، همه تندرست باشن و روزهای خوبی داشته باشین در این پاییز دلانگیز.
خیلی متشکرم. من خیلی دوست دارم مخاطبای رادیو جوان هم همینطوری. بهانه شد که صداتو بشنویم توی کافه رادیو.
افتخار منه، خیلی خوشحال شدم صداتو شنیدم و امیدوارم که همه تندرست باشین.
خب در مورد این لبخندم راستی بگو.
راستش بخواین اینو دارم تجربه میکنم دیگه، این روزا آدما رو که میبینم به هم دیگه نگاه میکنیم، به جای که همینجوری عادی بگذاریم یه لبخند میزنم و تقریبا میتونم بگم از همون 12 تا دیروزی که دارم میگم، مثلا یکیش بود که جواب لبخندم با لبخند داده نشدش. خب ایشون هم شاید مثلا خیلی سرش شلوغ بود، ولی دیدم یه عالمه آدمایی هستن که سالمندن، یه عالمه آدمایی هستن که ممکن تو آسانسور ببینیمشون، هم سلام دادن بهشون یه جور شروع ارتباط، هم لبخند زدن، هر دقیقه کاری که ما میتونیم برای هم دیگه بکنیم دیگه،
لذت‌های ساده زندگی.
بله، من خودم خیلی کیف کردم.
آره، خیلی.
حالا اینو آدم میتونه
تجربه خوبیه. خیلی ممنونم سیاوش جان، مراقب خودت باش. خداحافظ.
خداحافظ.
خب بجمان جان بعد خداحافظی کنیم دیگه. متشکرم.
خدا نگهدار.
درود بر تو. خداحافظ. اگر هنوز صدایم را بشنوی میفهمی که دلم همانجاست که آخرین بار گفتی حواسم هست و رفتی. من از همان شب با هر نسیم خسته‌ای که میوزد اسم تو را صدا زدم بی آنکه امیدی به پاسخ داشته باشم. عشق چیزی نیست که فقط اتفاق بیفتد. گاهی در رگ‌ها میدود، در نگاه بی‌پناه غروب، در چای سرد مانده روی میز، در پیام نیمه نوشته‌ای که هیچ وقت نفرستادی. میدانی زمان از بین میرود، صبح‌ها دیرتر روشن میشوند، شب‌ها آرامتر تمام و هیچ تقویمی نمیتواند بگوید چند روز است که هنوز دلتنگم. من با تو یاد گرفتم چطور باید سکوت را زندگی کرد، چطور باید یک نفر رو میان هزار صدای دور و نزدیک هنوز شنید. گاهی فکر میکنم اگر روزی دوباره برگردی دیگر نه من آن آدم سابقم نه تو آن سایه دور، فقط دو نفر میمانند که هنوز بلدند با نگاه هم را بفهمند. تو نمیدانی ولی من هنوز وقتی اسمم را کسی صدا میزند به دل میگویم شاید این بار تو باشی، شاید دوباره آمدی بی آنکه چیزی بگویی، بی آنکه حتی بدانی تمام این سالها من هنوز با صدای تو بیدار میشوم. فردا منتظرتون هستم در کافه رادیو، شبکه رادیوی جوان، ساعت 3 عصر. مراقبت.
این آر با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر میکنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش میرسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes.
سلام، گس رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. یه سری ها هستن که فکر میکنن هوش مصنوعی فقط مربوط به موضوعات نرم افزاریه. به خاطر همین توی این قسمت میخوایم در مورد این صحبت کنیم که اگر هوش مصنوعی دست و پا داشت و اگر قرار بود که به ابزارهای وصل بشه چه اتفاقی میافتاد. میخوایم در مورد کار جدیدی که اوپن ای آی شرکت مالک چت جی پی تی میخواد انجام بده صحبت بکنیم و بگیم که اگه هوش مصنوعی جسم داشته باشه چه اتفاقی میافته. صحبت از برنامه جدید اوپن ای آی برای ساخت دستگاه‌های فیزیکی هوش مصنوعی، یعنی یه چیزی فراتر از اون چت‌بات‌هایی که خیلی‌ها باشون در ارتباطن، دستگاهی که واقعاً با ما میتونن تعامل داشته باشن. وقتی اسم اوپن ای آی میاد خیلی ها یاد چت جی پی تی، دالی یا سورا میافتن. اما حالا سم آلتمن مدیر عامل اوپن ای آی اعلام کرده که اوپن ای آی قصد داره خانواده ای از دستگاه ها رو بسازه که نحوه تعامل ما با کامپیوترها رو از اساس تغییر بدن. به گفته سم آلتمن هدف این پروژه ساخت یه چیزیه که طبیعی ترین رابطه انسان و ماشین باشه، یعنی ما به جای تایپ کردن، لمس کردن یا کلیک کردن مستقیم با هوش مصنوعی در دنیای واقعی ارتباط برقرار بکنیم که خیلی موضوع جذابیه. برای این کار هم اوپن ای آی اومده با طراح افسانه‌ای شرکت اپل کار بکنه. سم آلتمن مدتیه که با جانی آیو طراح افسانه رسانه ای اپل و خالق آیفون و مکبوک وارد همکاری شده. آیا قراره که طراحی سخت افزاری رو به عهده بگیره و گفته میشه که تمرکز اصلیش هم بر ساخت دستگاهی پوشیدنیه. شاید چیزی بین عینک هوشمند، دستیار شخصی و دستگاه واقعیت افزوده. منابع نزدیک به پروژه میگن که این دستگاه قراره نوعی رابطه انسانی برای هوش مصنوعی عمومی باشه. به زبان ساده‌تر ChatGPT اما توی دنیای فیزیکی. خب چرا این پروژه مهمه؟ اگه یه نگاهی به تاریخ فناوری داشته باشه، همیشه لحظه‌هایی وجود داره که تعامل ما با کامپیوتر تغییر کرده. مثلا کیبورد، موس، تاچ اسکرین، دستیارهای صوتی مثل سیری یا الکسا، هر کدومشون اومدن یه چیزی رو به دنیای ما اضافه کردن. یعنی اول مثلا با کیبورد تایپ کردیم، بعد با موس کلیک کردیم، بعد با تاچ اسکرین لمس کردیم، بعد دستیار صوتی اومده دستور دادیم، اما هیچ کدوم از اینها کاملا طبیعی نبودن. ما هنوز باید با دستگاه صحبت به زبون اون بکنیم. اوپن ای آی ما حالا میخواد یه دستگاهی بسازه که بتونه زبون بدن، نگاه، صدا و احساسات ما رو بفهمه. یعنی نه فقط بفهمه که چی میگیم، بلکه ببینه که چگونه اونو میگیم. تصور بکنید که یه دستبند هوشمند یا مثلا یه عینکی داری که میتونه از روی لحن صدا بفهمه که مضطربی، خسته‌ای، هیجان‌زده‌ای و بر اساس اینکه چه حالتی داری متناسب با اون یه پاسخی بهت بده بدون اینکه لازم باشه هیچ دستوری بدیم. حالا چرا اوپن ای آی اومده وارد حوزه سخت افزاری شده؟ این سوال منطقیه. خیلی‌ها میگن که خب اوپن ای آی یه شرکت نرم افزاریه، چرا اومده وارد حوزه سخت افزار بشه؟ پاسخ هم ساده است. کنترل تجربه کاربری از ابتدا تا انتها در حال حاضر توی لپتاپ ها و گوشی ها و مرورگرها انجام میشه، یعنی وابسته است به پلتفرم های دیگه. اما با داشتن سخت افزار اختصاصی، اوپن ای آی هم میتونه تجربه هایی بسازه که دقیقاً مطابق فلسفه اش باشن، یعنی هوش مصنوعی در خدمت انسان، نه بالعکس. همینطور داشتن دستگاه فیزیکی یعنی امکان استفاده از داده های حسی بیشتر، تصویر، صدا، موقعیت، حرکت، ضربان قلب و غیره. این داده ها به مدل کمک میکنن که زمینه یا کانتکست رو بهتر درک بکنه، همون چیزی که ما برای رسیدن به هوش مصنوعی عمومی یا AGI بهش نیاز داریم. در واقع همه این حرکت ها یه سری گام هاست که دارن برمی‌دارن به سمتی که ما AGI رو داشته باشیم. AGI هم قبلا توی برنامه‌های قبلی در موردش صحبت کردیم، اون هوش مصنوعی عمومی هستش که دیگه قراره در حد و اندازه انسان ازش انتظار داشته باشیم که هوشمند باشه و حتی گاهن فراتر. خیلی هم دارن پیش بینی میکنن که خب این دستگاهی که قراره ساخته بشه اصلا قراره چه شکلی باشه. تا این لحظه ای که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم هیچ تصویری از طراحی نهاییش منتشر نشده، اما تحلیلگران میگن که اوپن ای آی و جانی آیو در حال بررسی چند تا گزینه هستن. اولیش دستبند هوشمند گفتگو محور، شبیه پروژه ای آی پین از شرکت هیومن، که بدون نمایشگر از طریق صدا، پروژکتور کوچیک و ژست دست با کاربر تعامل پیدا میکنه. دومیش عینک هوشمند با نمایشگر شفافه که میتونه اطلاعات رو جلوی چشم کاربر نمایش بده و از هوش مصنوعی برای درک محیط استفاده بکنه. سومیش هم دستگاه‌های رومیزی کوچیک با چهره یا صدای طبیعی هستن، یعنی یه نوع همراه دیجیتال شخصی. اما مهمتر از اینکه ظاهرش چی باشه، هدف اصلی اینه که کاربر احساس بکنه با یه موجود واقعی تعامل داره، نه فقط یه برنامه هوشمند. این موضوع اما یه سری شباهت هم با پروژه‌های دیگه داره. جالبه بدونیم که این مسیر در حال حاضر داغ‌ترین رقابت توی دنیای فناوریه. گوگل، سامسونگ و حتی استارتاپ‌های مثل هیومن و ربیت در تلاشن که هوش مصنوعی از صفحه نمایش آزادش بکنن. اما تفاوت پروژه اوپن ای آی اینه که از ابتدا برای هوش مصنوعی مولد یا جنراتیو ای آی طراحی شده، نه صرفا برای پاسخ دادن به سوال‌ها. یعنی به عبارت دیگه این دستگاه قرار نیست فقط جواب بده، قرار توی زندگی روزمره هم همراهت باشه. خب قطعاً یه سری چالش‌های بزرگ هم اینجا وجود داره. برای ساختن همچین دستگاهی بعد مسائل مهمی حل بشن، از جمله حریم خصوصی. خب اگه قرار باشه که این دستگاه دائما صدا و تصویر ما رو تحلیل بکنه، داده‌ها قرار کجا ذخیره بشن؟ چه کسی بهشون دسترسی داره؟ این موضوع خیلی موضوع مهمیه. فکر بکنین شما یه دیوایس یا دستگاهی رو همیشه همراه خودتون دارین که داره تمام اطلاعات اطرافتون رو ضبط و ذخیره میکنه، یعنی حتی بیشتر از گوشی موبایلتون. شما ممکنه مثلا گوشی تلفن همراهتون حالا یه جاهای همراه خودتون نبرین، ولی اون قراره همیشه همراه شما باشه و همه اطلاعاتو ببینه و از همه مهمتر بتونه همونجا تحلیل بکنه. موضوع بعدی مصرف انرژی. مدلای زمانی بزرگ انرژی زیادی مصرف میکنن. چطور قراره این قدرت رو توی قالب دستگاه کوچیک بیاریم؟ و از طرف دیگه اعتماد و پذیرش اجتماعیه. آیا مردم آماده هستن که هوش مصنوعی به صورت فیزیکی کنار خودشون بپذیرن، حتی تو محل کار، حتی توی خونه، حتی توی خیابون؟ شما نظرتون چیه؟ واقعا اگه شما باشین حاضرین که همچین چیزی رو قبول بکنین؟ بهمون بگین. سم آلتمن گفته که این پروژه سالها زمان میبره و فعلا فاز طراحی مفهومیش داره انجام میشه، اما هدف نهایی اینه که هوش مصنوعی به همراهی طبیعی و نامرئی کنار انسان تبدیل بشه. اگه بخوایم یه کنجکاوی ذهنی تو آینده داشته باشیم، میتونیم یکم خیال پردازی بکنیم، ببین که تا 5 سال آینده چه اتفاقایی ممکنه بیفته. فرض بکنیم 5 سال دیگه شما صبح از خواب بیدار میشین، دستمند هوش مصنوعی تون رو میبندین، بدون اینکه چیزی بگین از روی علائم بدنتون متوجه میشه که شب خواب خوبی نداشتین، موسیقی آرومی پخش میکنه، نور اتاقو کم میکنه، پیشنهاد میده که امروز جلساتون رو یکم دیرتر شروع بکنین، در مسیر کار همون دستگاه اخبار روزو خلاصه میکنه و به پرسشاتون هم جواب میده. توی محل کارم بهتون کمک میکنه که متن ایمیل ها رو سریعتر بنویسین، نکات رفتاری همکارتون رو تحلیل میکنه و خب این فقط دیگه یه دستیار نیست، یه همکار نامرئی آینده است. خب اگه بخوام یه جمع‌بندی در مورد موضوعی که این قسمت برنامه گست در موردش صحبت کردیم داشته باشیم، باید بگیم که ما داریم توی مسیر رفتن به سمت AGI حرکت میکنیم. ممکنه خیلی ها AGI یا هوش مصنوعی عمومی رو یه چیزی بدونن که خیلی دوره، همونطور که خیلی ها قبل از اینکه ChatGPT و مدل‌های زبانی امروز برسن فکر میکردن که پاس کردن تست تورینگ ممکنه سالهای خیلی دوری به نتیجه برسه، ولی خب الان به نتیجه رسیده. پس این موضوع هم هست، اما موضوع بعدی اینه که وقتی ما یه سیستمی رو داشته باشیم که قرار همه اطلاعات رو در مورد ما داشته باشه و البته قدرت تحلیل و کنترل اونا رو هم داشته باشه، این چقدر به حریم خصوصیمون ممکنه آسیب بزنه. قطعا بخشای خوب زیادی هم داره، اما مشکلاتی هم داره که بعد ببینیم در آینده چه راه حلایی براش پیدا میشه. خیلی خوب، منتظر باشین که توی قسمت بعدی برنامه گست در مورد یه موضوع جذاب دیگه توی حوزه هوش مصنوعی با هم دیگه صحبت کنیم. من پوریا حداد هستم، برنامه گست رو شنیدین. اینجا کنجکاوی های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با هم دیگه دنبال میکنیم، حتی اگه گست باشه.
دو یک برو. شستشو نیز آره حد داره، شستشو نیز داره حد. آره
خانه‌ات را چقدر میشوری، تازه آن هم به شکل اینجوری.
اینجوری؟ آب دریا برات کافی نیست، آب کم است، آب اضافی نیست.
بله، شستشو را کمی کمش بنما، شیر آب است، محکمش به نما.
ای به روی چشم.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
معمولاً شک از نداشتن آگاهی میاد. مثلا بیمه شکدار بخری و ندونی چه پوششی داره، یا تلفنی بخری و از قیمت اون مطمئن نباشی. در بیمه دات کام میتونی با مقایسه آنلاین بین همه شرکت‌های بیمه بهترین بیمه رو برای ماشینت با تخفیف و تضمین بهترین قیمت، نقدی یا اقساطی، بدون چک، سود و پیش پرداخت بخری.
بیمه شکدار نگی، از بیمه دات کام بگیر.
زندگی با کیفیت زیباست. تلویزیون هوشمند هیمالیا با کیفیت 4K و سیستم عامل اندروید 11. هیمالیا، برقله زیبایی ها.
صبح و برنامه همیشگی شروع یه روز خوب و شیرین با مربای خوشطعم ناصره. سر ظهر اونی که میتونه همه خانواده رو دور هم جمع کنه و به غذاها طعم جادویی و دلچسب بده، چاشنی‌های خوشمزه و متنوع ناصره. و آخر شب یه غذای سبک با یه طعم خواستنی
که حتمنم آب لیموش ناصره.
راز تازگی، رمز خوشمزگی، محصولات غذایی ناصر.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلایت تودی.
مهندس سلام، کارفرما زنگ زده میگه تأسیساتو باید از هفته دیگه شروع کنی. خیلی هم وقت نداری. لیست خرید آب و گاز